بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. احتمال داره در محضر شما عزیزان در رابطه با صدیقه کبرا توان یک بحث مرتبی رو و منظمی رو نداشته باشم. بحثی رو که میشنوید به ناچار قطع قطع است. یک کلمه ای رو داره تحت عنوان تأویل، یعنی برگرداندن موضوعی به حقیقت. پروردگار بخشی از آیات قرآنش و خود وجود مقدسش اعلام کرده که در گردونه تأویله، یعنی فقط به ظاهر آیه نمیشه قناعت کرد که آیه خونده بشه و گفته بشه معنی آیه 100% همینه که ظاهر آیه و ظاهر الفاظ میگه. این معنی تعبیل. اما اینکه تعبیل آیات رو کی میدونه؟ یعنی فهم تأویل بر عهده کیه؟ یه مرجع تقلید، یه ادیب قویی که مجتهد ادبیات عربه، یه دانشمند کم نظیر؟ نه، کار اینا نیست. پروردگار می‌فرماید دانایی به تأویل آیات قابل تأویل کار دو نفر. اولیش خودم هم. که این آیات رو نازل کردم، میدونم ظاهر آیه چیه و تأویل آیه چیه، و نفر دوم هم راسخون در علمن. راسخون در علم کیانند؟ از خود لغت راسخ میشه فهمید کیانند. علم راسخ یعنی علمی که در جریانات روزگار، در جریانات زمان، با گذشت اعصار، قرون تغییر نمی کنه. راسخون در علم یه مطلبی رو میگن، ولی این مطلبشون تا روز قیامت فوق عقلها و تحقیقات و علوم میمونه. علم پایین دست قرار نمیگیره که یه رشته علمی بیاد مافوق این علم رخ نشون بده. و چنین علم راسخی فقط و فقط در انبیاء الهی بوده و در ائمه طاهرین. ما خیلی روایت داریم که باید در تعریف اون روایات بگیم بر فراز ازمان و اعصار. یعنی علمی نیستش که با علم دانشمندان پس زده بشه. بگن ما با تلسکوپ جهان بالا رو دیدیم، ما با میکروسکوپ ریزترین اشیاء رو دیدیم و اینی که در قدیم گفتن این نیستش. یه همچین حادثه‌ای برای راسخونه در علم پیش نمیاد. در این موضوع البته من الان مسائلی رو تو ذهنم دارم که براتون بگم، ولی تمام فرصت مجلس به اون مسائل خواهد گذشت. اما لازمه یه نمونه براتون عرض بکنم. دانشمندان تا مدتی پیش می گفتن کره زمین جدا شده از خورشید. رأیشون برگشت، گفتن نه، خورشید مستقل آفریده شده، کره زمین، سیارات، کهکشانها مستقل آفریده شدن. اینطور نی که یک کره‌ای رو به وجود آورده باشن، مثلا سنگین باشه، یه قطعه ازش رها بشه، بر اساس جاذبه و دافعه در یه محلی از فضا قرار بگیره. یه کتابی داریم ما 10 جلد، البته عربیش 10 جلد نی، ترجمهش 10 جلد. نگاه پیغمبر و ائمه طاهرین رو این 10 جلد به انواع آبها، ابرها، بادها، فرشتگان، جن، داروها، اعضا و جوارح بدن، دریاها، صحراها، گوشتها، نباتات و عالم بالا نقل کرده. خیلی کتاب مهمی، سراسر کتاب معجزه است نه مطلب. من داشتم راجع به آفرینش کره زمین از دیدگاه ائمه نگاه می کردم یا پیغمبر، به این روایت رسیدم که حضرت باقر می فرماید زمین مستقل آفریده شده. ایشون این مطلب رو 15 قرن قبل فرمودن. در این 15 قرن برادرانی که دانشگاه دیدن یا اهل مطالعه‌ان می دونن چه تحولاتی از نظر نگاه دانشمندان درباره جهان پیدا شده. یه روزگاری می گفتن زمین مرکز عالمه، نه مرکز منظومه شمسی، مرکز عالم. و می گفتن خورشید دور زمین می گرده و می گفتن زمین ثابته. معلوم بالای 2000 سال این مسائل تو دانشگاه‌های ایران، هند، یونان، اروپا درس داده می‌شد. اولین کسی که اومد این مسئله رو به هم زد کوپرنیک بود، لهستانی. نفر بعد که با قدرت بیشتر به هم ریخت این افکارو گالیله بود، که به خاطر اعلام کرویت زمین و حرکت زمین زندانی شد، از طرف کلیسا محکوم به اعدام شد. اما شما روایات اهل بیت رو ببینید و قرآن رو. مثلا قرآن مجید راجع به گردش کره زمین که زمین سیاره ساکنی نیست، می‌فرماید علم نجعل الارض کفاتا. این غیر مهادای سوره امیت سآلونه. یه جا میگه علم نجعل الارض مهادا، یه جا میگه علم نجعل الارض کفاتا. کفتا کاف و ف و ت. شما به کتابای لغت عرب مراجعه کنید ببینید عرب اصیل کفات به چی میگه. به پرنده پرقدرتی که بار سنگین میتونه برداره و سرعتش هم در فضا زیاده. این صفت رو خدا درباره زمین فرمود. زمین پرنده است. یعنی شما چند هزار سال اشتباه میگفتی، خطاکار بودی، جهلتون رو به عنوان علم جا انداخته بودید حتی در سطح دانشگاه ها. و این نبوده که شما می گفت. اون وقت ائمه ما در روایاتشون راجع به زمین، ابتدای زمین، الان زمین، پایان زمین، شما نگاهاشون رو ببینید بهتش میبره انسان. و علاوه بر این اعتقادش به ائمه قوی تر میشه، قوی تر. خود اهل تسنن نوشتن، من همین 3 روز پیش دیدم تو کتاباش، که نفر دوم صدیفه که خیلی هم بهش ارادت دارن، خیلی، این رو منبر نشسته بود، مسجد پر بود، یه عربی اومد گفت من دارم قرآن میخونم، این آیه رو که دو کلمه است یک کلمه شو نمیفهمم، و فاکهتن و عبا، گفت فاکهه که به معنی میوه است، عب یعنی چی؟ اینا که 23 سال با پیغمبر بودن از مکه تا روز 28 صفر، اینا که ادعا میکنن ما انقدر توانمون بالاست که میتونیم جامعه اسلامی رو تا قیامت اداره کنیم، از جواب موند، نفهمید عبن یعنی چی؟ یک کسی اومد به امیرالمومنین گفتش که رئیس مسلمونا توی یک کلمه قرآن مونده، خودشم میگه نمیفهمم عبن یعنی چی؟ حضرت فرمودن یعنی مرغزار، چراگاه، چون آیه بعد میگه متاعا لکم ول انعامکم، من همه جور میوه درست کردم و چراگاه برای شما و برای حیواناتتون، که البته حیوانات تو اون چراگاه که میچرن نهایتا کل سودش به خود شما برمیگرد، پوستش، گوشتش، شیرش، فراورده های شیریش. کسی که یه لغت قرآن رو نمیفهمه اینو باید به جای امیرالمؤمنین نشوند، یه لغت قرآن رو، اونم لغت عربی، این لغت که خارجی نبوده تو قرآن، عربی بود. نه این که آدم از نگاه اهل بیت به کل جریانات هستی و زمین بهت زده میشه، اعتقادش به ائمه خیلی قوی میشه. یک کسی اومد خدمت پیغمبر، بچه دار شده بود، حضرت فرمود بچه چیه؟ گوه آقا بچه من یا پسر یا دختر دیگه، بچه از هر انسانی که به دنیا میاد یا پسر به دنیا میاد یا دختر، چیز سومی که نی؟ فرمود شکل کیه؟ گفت یا رسول الله بچه یا شکل پدرش یا شکل مادرش؟ فرمود نه، اینی که تو میگی درست نی. بعد حضرت فرمودن شکل و صورت بچه، رنگ بچه، انرژی های بچه محصولیست از آدم تا تو و همسرت. خب این روایت تا 40 سال پیش معناش معلوم نبود، که همه مکتسبات این بچه، شکلش، قیافش، پوستش، رنگش، موش، چشمش، گوشش، خصالش، خویش، از آدم تا توه. همین چند روز پیش من در مقالات بسیار مهم این حوزه دیدم نوشتن برای دانشمندان ثابت شده که ژن و کروموزومهای شمر، ژن، کروموزومهای ژن با رشته هایی که داره، از اولین انسانی که آفریده شده اینا رنگها، خصال، رویها، شکلها رو در خودشون ذخیره دارن در انسانهای بعدی ظهور بکنه. این حرف پیغمبر، یعنی مکه بود، مکه یه نفر بلد نبود بینویسه، یه نفر بلد نبود بخونه، ولی با کنایه مسئله ژن و کروموزوم و رشته ها و ذخیره سازی همه واقعیات هر فرزندی که به دنیا میاد و از زمان آدم تا به دنیا اومدنش اعلام کرد. و معلوم میشه این پیغمبر، معلوم میشه این وحی بهش نازل میشه. این علم راسخ، علم راسخ. شما کسی از دانشمندانو میشناسید که در تمام اقیانوس‌ها گشته باشه، تمام حیوانات دریایی رو دیده باشه؟ نه، هیچکی رو نمیشناسین، هیچکی هم نیست. اصلا کسی همچین عمری نداره که بره کل دریاها و اقیانوس‌ها و تک تک موجودات رو ببینه. تو مدینه مفضل ابن عمر کوفی روایت در جلد اول دوم بهار 500 سال پیش نوشته شده، مفضل میگه امام صادق به من گفت فرق بین کل حیوانات جنگلی، فضایی، صحرایی، دریایی در پستاندار و غیر پستاندارشو میدونی چیه؟ حیواناتی که میزان و حیواناتی که تخم گذاری میکنن و رو تخم میخوابن تا جوجه درآد. نه، مفضل چه میدونه که بین ماده کل موجودات زنده شیردهنده و موجودات زنده تخمگذار چیه؟ حالا شما همین حرف امام صادق رو بده به دانشمندان امریکا، اروپا، زیردریایی ها، بگو هر جای دریا، صحرا، جنگل رو میخواین بگردید نمونه ببینید. اگر غیر از این بود، امام ششم فرمود فرق این دو طایفه در لاله گوش. اونایی که حامله میشن و شیر میدن لاله گوش دارن، اونایی که تخم گذارن ندارن. خب این کیه که توی کوچه خرابه خونشه نشسته داره از کل موجودات حامل شونده و تخم گذار خبر قطعی میده و نمیترسه از این خبر دادن؟ این راسخه در علم. حالا این یه قطعه بحث امشبم راجع به صدیقه کبرا. قرآن بنا به بیان خود پروردگار تأویل داره، یعنی برگردوندن ظاهر به یه حقیقت دیگه. کی این برگردونو میدونه؟ لا یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم. من میدونم و راسخون در علم. این مقدمه معلوم شد. میخوام امشب اعتقاد و ایمانتون به صدیقه کبرا خیلی بیش از امشب بشه. اهل بیت در تأویل این آیه، نه در ترجمه. ترجمه رو که شما هم که خیلی درس عربی نخوندین واردین، اینجور آیات ترجمهش خیلی ساده است. در تأویل این آیه مرج البحرین یلتقیان، دو دریا التقاء به هم پیدا کردن، یعنی به هم رسیدن. بینهما برزخون لا یبغیان، که بین این دو دریای برزخ، یعنی یه پرده یا حاجب. اهل بیت در تعبیل آیه میگن این دوتا دریا، یکیش علی ابن ابی طالب، یکیش فاطمه زهراست. اون پرده بین این دوتا که تمام انوار ملکوت رو به راحتی در صفحه این پرده تجلی میداده، پیغمبر اسلام. یعنی خورشید این دوتا دریا پیغمبر. خب دریا چیه؟ اینو از زین العابدین بشنوید، اینم خیلی جالبه. خیلی ما در معارف زین العابدین در قم، مؤسسه دارالعرفان، نزدیک 3000 کتاب شناسایی کرده فقط مربوط به زین العابدین. خدا میدونه چه رشته های علومی از حضرت جریان پیدا کرده که ما هم نمیدونستیم. ما همه این کتاب ها رو داریم جمع میکنم، چون من خیلی آرزو دارم که معارف زین العابدین با یه نظام خاصی چاپ بشه. فکر میکنم از 50 جلد بالاتر بشه. این جمله مال زین العابدین. زین العابدینی که یک بار تو 57 سال عمرش دریا ندید، یا مدینه بود یا مکه بود یا شام بود در اسارت، یا برگشت به مدینه بود و 40 سال گریه بود از دنیا رفتن. این دیگه امرو برای دانشمندان ثابت شد. جنگل ها چقدر موجود داره؟ نه فقط تنها موجود زنده با موجود گیاهی. صحراها چقدر موجود نباتی داره؟ کشور هند میگن شبه قاره. اما متخصصین پرسیدم داروی گیاهی در هند چند تا تالا شناخته شده؟ گفتن 200. در ایران چقدر داروی گیاهی شناخته شده؟ گفتن بالای 2000. چقدر درختان متعدد. فقط این پروانه هایی که با این پرای رنگی میپرن تا الان 3000 نوع مختلف پیدا کردن. قرآن هیچ کجا کلمه خرما رو مفرد نیاورده، همش میگه نخیل، جنات من نخیل. در ایران خودمون بالای 40 نوع خرما با 40 نوع اثرای متفاوت پیدا شد. چند نوع گیاه در عالم؟ من برای هلند رفته بودم تبلیغ، گل روز در هلند بیش از 700 نوع متفاوت. خدا فقط میدونه که تو این جنگل و تو این صحراها از گیاهان و حیوانات چیا هستن، خدا میدونه. ولی زین العابدین می‌فرماید توی دعاش، یا من فل بحار عجائبه، ای خدایی که تمام شگفتی‌های آفرینش تو در دریاست. خیلی عجیبه. تعویل آیه رو اگر بدیم دست زین العابدین که شما صاحب تعویلی و میگی تعویل مرج البحرین یه دریا امیرالمؤمنین، یه دریا فاطمه زهرا، راحت بهت میگه خدا تمام شگفتی‌های خلقتش رو در این دختر 18 ساله ریخت. من برای بعضی از دوستانم گفتم این خطبه مسجدشون و منزلشون، کل عمرشون دو تا سخنرانی دارن، دو تا، که من هر دوشو در 200 صفحه 70 سال پیش به قلم یکی از فقهای بزرگ و حکمای بزرگ شیعه چاپ شده بود، من اونو با کمک دوستان تبدیلش کردم به 900 صفحه به نام ملکه اسلام. اسلام هم یه دونه ملکه داره، همیشون، بقیه همه زنن و شاگرد بقیه، یعنی شاه زنان جهان، ملکه جهان فقط ایشون. تو اون 900 صفحه فقط توضیح این دوتا سخنرانی رو ببینید عقلتون متحیر میشه که این خانوم وقتی رفتن مسجد نگاه به جمعیت کردن برای حرف زدن پای سخنرانی ارشمیدس و فیثاغورس و افلاطون و ارسطو و سقراط و کندی و ابونصر و صدرالمتالهین و ملا اسماعیل خواجوی و حاج ملا هادی سبزواری رو یه طرف مسجد دیدن، فقهای بزرگ اسلام رو یه طرف دیدن، متکلمین رو یه طرف دیدن، ادیبان عرب رو یه طرف دیدن و این خطبه رو خوندن، این سخنرانی رو کردن. چون این سخنرانی نشون میده که مستمعاش اینا بودن. اگر این خطبه رو بدید دست فلاسفه که داده شده، حکیمان، عارفان، معلوم نیست تا حالا چقدر حکیم و فیلسوف و عارف و فقیه این خطبه رو شرح کرد. مگه تموم میشه؟ مثل دریا میمونه که ساحل نداره، مثل قرآن میمونه که هر رو آدم از این حرفای کشف جدید میکن. تو 18 سال عمر اینا رو از کجا آورده بودی؟ ما چجوری به علم تو قانع بشیم ای دختر پاکی ها، ای دختر علم، ای دختر حکمت، ای دختر فلسفه، جز این که بگیم جناب عالی در این عالم در این 18 سال عمرت یه آینه بودی که کل این آینه روبروی خدا بود و علم خدا در این آینه منعکس شد. ما جوری دیگه اصلا قناعت نمیتونیم بکنیم، یعنی قناعت هم نمیاره برای ما. خب این شخصیتش بحر، ولی بحری که یا من فل بهار عجائبو، شگفتی های خدا در این خانوم. این یه قطعه بحث. اما قطعه دوم، برادرانم، خواهرانم، من 50 سال بیشتر با کتابا سر و کار دارم، دنبال زندگی انبیا، اولیا، عرفا، حکما، فلاسفه خیلی بودم، خیلی. یعنی یه بخش کتاب ها مثل این نوع کتاب. من مهمترین چیزی که در این کتابا دیدم در انبیا پیدا نکردم، حالا در شیعه، در شیعه به مادر آیت الله العظماها شیخ جعفر شوشدری که بخشی از حقیقت وجودشو از ابی عبدالله گرفته، مال خودش نیست، چون خودش نوشته، من خوندم که من حسابی با سواد شدم، درس خونده دسفول بود، شوشتر نجف، دهه عاشورا اومدم ایران، منبر برم، اومدم شهر یزد، یا آقایی که حسینیه داشت و خیلی آدم معتبری بود ما رو تو مدرسه یزد دید، گوه شیخ منبر میری؟ گودم بله. گوه دو شب دیگه، شب اول محرمی بی حسینیه من منبر بود، گوه ما حسینیهش منبر میرفت، حرف نمی اومد، نمی جوشید، مطلب تو مغزم پیدا نمی شد، خیلی هم درس خونده بودم. دیگه تقریبا شب پنجم ششم حس کردم صابخونه می خواد مزد ده شبم رو بده و جوابم کنه، یه عاشق خراب شد مجلس ما، سرد، یخ، نه درست حسابی میتونستم حرف بزنم، نه تو اون پنج شیش شبی یه زن، یه مرد گریه کرد تو روزم، یه نفرم گریه نکرد. گو اومدم خونه، خودم نشستم گریه کردم، به حضرت سید و شهدا متوسل شدم که من که 20 سال 15 سال حسابی درس خوندم، دلم هم میخواد منبر برم، اینجوری باید آبرون بیریزه؟ اینجوری پذیرایی میکنین شما اهل بیت از نوکرتون، از خادمتون؟ خیلی گریه کردم. این دیگه نوشته خودشه، نقل نیست. من حتی نبیرشم رفتم شوشتر دیدم، آیت الله العظماش منطقی شوشتری رو که نهج البلاغه رو تفسیر کرده بسیار عالی و فقه شیعه رو هم تفسیر کرده، آدم بسیار مولای، میخواستم یه چیزایی هم از جدش بشنوم. انقدر گریه کردم تا خوابم بود، خوابم کسل میشه، ناامید میشه، افسرده میشه، صدا که ندارم، علممو که نمیتونم انتقال بدم، روزم که هنر ندارم، پس من به دردی چی میخورم؟ خواب دیدم روز عاشوراست، کنار خیمه ها ابی عبدالله وایستاده، سلام کردم، خیلی سلامم و شیرین جواب داد و با اسم به من فرمود شیخ جعفر بیا تو خیمه. رفتم تو خیمه، فرمود شیخ جعفر هوا خیلی گرمه، آب نداریم بهت بده، اما غذای مقدار هست. به قمر بنی هاشم گفت یه مقدار سویق بیار، حالا من سویق عربی رو نمیدونم اونا چه ترکیباتی داره، سویقشون غذاییه که دیگه خیلی هم حالا آب نداره، اووردن و حضرت فرمودن بخور. من یه قاشق از این سویق خوردم، از شدت خوشحالی بیدار شدم، دیدم یه جوری دیگم، گلوم یه جوری دیگه است، صابخونه رو صدا کرد، گفتم منو جواب نکنی، گفت نه آشیخ به درد نمیخوری، من پول ده شبت میدم برو، میخوام یکی دیگر رو فردش. گفتم جوابم نکنی ها، جوابم نکنی، این گلوی من، زبون من، مغز من، دست کشیده ی ابی عبدالله، بذار فردا شبم منبر برم، اگه نپسندیدی جوابم کن. که از اون شب تا آخر عمرش در روزگار خودش مهمترین منبری شیعه بود. ما فقط در احوال ایشون یکی دیگه، دو تا دیگه، ده تا دیگه دیدیم که حالا به مادر شیخ جعفر خانوما گفتن چیکار کردی که بچت مرجع تقلید شده، نویسنده شده، منبری شده، چقدر خوب روزه میخونه، چقدر با تقواست، چیکار کرد؟ بالاخره یه مایه‌ای باید قبلا بوده که این اینجوری شده باشه. گفت خانوما چی میگین؟ من آرزو داشتم این جعفر من امام جعفر صادق بشه، شده یه آخوند مولای باسواد که برای مردمم جاذبه داره. چون من از وقتی که به نطفه این حامله شدم تا به دنیا اومد تا روزی که از شیر گرفتمش دائم وضو داشتم، نه در حاملگی بی وضو به سر بردم نه در شیر دادم. ما یه همچین چیزایی رو داریم تو کتاب، اما اینی که در حق حضرت زهرا میگم تو کل عالم سابقه نداره و نداشته، نه اینکه بوده و ما نمیدونیم، نه نبوده. جبرئیل نازل میشه، این حالا نه یک کتاب، نه دو کتاب، نه ده کتاب، یا رسول الله خدا میخواد به تو فرزند بده. 40 شبانه روز روزاشو روزه بگیر، شبش رو به عبادت بیدار باش تا افطار شب 40 باز نازل میشم. روز 39 که هنو افطار نشده بود جبرئیل اومد گاغا 40 روز روزه گرفتی، خدا هم دستور داد از خدیجه جدا باش، با هم نباش، 40 شب هم به عبادت قیام کردی، 39 شب. خدا میگه امشب دیگه برای عبادت بیدار نمیخوام. افطار امشبت هم به علی ابن ابی طالب بگو بیاره، که اون وقت حضرت بچه 10-12 ساله، 14-15 ساله. علی افطار درست اول غروبم، امیرالمؤمنین نوجوان، افطاری رو آورد کنار پیغمبر، حضرت خوردن، جبرئیل نازل شد گاغا امشب از این افطاری تو نطفه بچت بسته میشه، امشب و به جای نماز شب و گریه و عبادت برو پیش خدیجه که این نطفه انتقال به او پیدا بکنه. یعنی در عالم سابقه نداره برای نطفه یه انسان 40 روز خدا روزه بدرقه کنه، اونم روزه پیغمبر، نه روزه دیگران، روزه پیغمبر. و افطارش هم به دست علی آماده بکنه، چون در گذشته که علی وجود نداشت در زمان هیچ پیغمبری. و اون شب مایه وجود صدیقه کبرا انتقال به خدیجه مرضیه پیدا کرد. و بعد خدا به پیغمبر فرمود انا اعتینا کل کوثر. من فقط این اعتینا رو میگم و حرفم تموم، به جوری که تا حالا نشنیده باشید. اولا فخر رازی بزرگترین مفسر سنیاست، نمونه نداره، خود و خودام خیلی باسواد. خیلی از علمای اهل سنت میگن این سوره هیچ ربطی به زهرا نداره. او باشه، این سنی عالم باسواد 18 تا دلیل آورده، ما 5 تاش هم نتونستیم بیاریم، که این سوره مصداقش فقط فاطمه زهراست. یا اهل سنت 18 دلیل. خب اعتینا، عطا از مقام بالا به پایین میگن در زبان عرب، تقدیم از مقام پایین به بالا میگن، که محضر ایشون تقدیم کردن. عطا خدا میگه به تو عطا کردم، یعنی خدا مقام بالاتره، پیغمبر مادون خداست، عطا از مقام مافوق به مقام مادونه. درست؟ این قطعه آخر سخن رو لطفاً خیلی دقت کنید. پس صدیقه کبرا عطای الهیه، یعنی یه عنصری از مقام بالا که مقام بی نهایت به بالاترین بندش که بعد خدا مقام مادونه عطا شده. درست؟ زهرا به دنیا اومد امشب. چی به دنیا اومد؟ عطا الله به دنیا اومد، یعنی همه وجودش عطا الهی بود. اون وقت حضرت زهرا از جانب خودش تا روز قیامت به کل جهانیان عطا کرده. حالا کل جهانیان این عطا رو بپذیرن یا نپذیرن، ایشون سفره رو برای جهانیان از زمان خودش تا شروع قیامت باز کرده، عطا کرده. یعنی عطا کرده چی؟ عطا کرده نعمتهای بی نظیر که تا ابد نمونش نمیاد. اون نعمتهای بی نظیر خیلیه، یه دونش 11 امام معصومه. این عطای زهرا به جهانیان، عطا از مقام بالا به پایینه، یعنی زهرا از همه جهانیان مقام برتر. البته مقام مادون پیغمبر و مقام میزان مقام امیرالمؤمنین، ولی این عطا به تمام جهانیان عطا کرده. یه دونه عطاشو تا حالا 1500 سال عقلا نتونستن درک کنن، آثارش هم نتونستن تا حالا بفهمن چقدره، و اون عطا ابی عبدالله الحسین. یه دونه عطای زهراست. انا اعتیناک الکوثر فصل لربک وانحر این نشانه که هو الابتر. اعتینا کوثر سله ونهر ابتر در تمام 30 جزء قرآن همین یه بار به کار گرفته شده، یعنی این سوره کلماتش تک فقط خودش، هیچ جای قرآن دیگه این کلمات دیده نمیشه. خدایا به آبروی یک چنین آبروداری که بر فراز تمام عالم تو این دنیای پر از فساد آبروی شیعه رو حفظ کن، منبر و محراب و مرجعیت و رهبریت و محرم و سفر و مارمزون شیعه رو حفظ کن. خدایا به حقیقت صدیقه کبرا ما دعا میکنیم، البته شما هم آمین میگین، خدا مستجاب میکنه، ولی این دعا و آمین شما اینم یه برکت اضافه‌ایه و باید دعا کنیم دیگه. و الا تو روایاتمون ائمه فرمودن مادرمون وقتی وارد قیامت میشه در جا پروردگار بهش میگه ادخل الجنه، در جا، یعنی یک قدم معطلش نمی کنه. یه لحظه. زهرا عبد خداست، واجب میدونه اطاعت خدا رو، وقتی خدا میگه ادخل الجنه تا ورودی بهشت میاد، بعد بر میگرد وای میس، با یه دنیا محبت پروردگار میگه حبیبه من چرا نمیری؟ هش بهش در اختیار توه، عطا به این میگن. میگه خدایا تنها نمیتونم برم، یا به عبارت ساده تر دلم بر نمیداره، دلم نمیاد. خطاب میرسه چی میخوای؟ غیر بهش بهت بدم. میگه هر کی تو دنیا تا این صبح قیامت با ما قلبش، خودش، چشمش، گریهش، فعالیتش در ارتباط بوده اونا رو میخوام. خطاب میرسه هیچ مشکلی نی، من باید کل اینایی که میخوای، بعضیاشون تو پروندهشون گناه مونده، ببخشمشون، صداشون کنه، هر کی رو میخوای ورده ببر بهش. ولی در این حال حالا به ما گفتن دعا کن، دعا میکنیم. خدایا ما رو از زهرا و عطایای زهرا که در 11 امامن و شفاعتشه و استغفارشه محروم مگردان. خب بهترین هدیه برای صدیقه کبرا قرآنه، درسته؟ بهترین هدیه. پیغمبر به سلمان فرمود دلت میخواد هر شب از اول تا آخر قرآن رو ختم کنی و بخوابی؟ گوه آقا من میشه 6660 چند آیه رو من میشه خوندی شبه؟ فرمود بله میشه، اینجوری میشه، قبل از این که بخوابی سه تا قل هو الله بخون، ثوابش خوندن کل قرآنه. همین جوری که نشستی دالا شام هم داریم دیرتون نمیشه، جناب آقای خلش تا تشریف میارن، شما سه تا قل هو الله مخلصانه بخونید و به پروردگار بگید ثوابش رو به روح مطهر صدیقه کبرا هدیه کنه، صلوات بپرسید. اللهم صل علی